بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما در بیان کلام مرحوم نائینی قدس سره بود در تصحیح عبادیت عبادات با دو امر، بعد از آنی که ایشان نسبت به موضوع و متعلقات احکام فرمودند که عقلاً دو انقسام داره، یک انقسام با قطع نظر از امر که اطلاق و تقیید درش ممکنه، تقیید درش ممکنه و به تبع اطلاق اونجایی که امر تعلق بگیره متعلقی و در موضوعی که انقسامش با قطع نظر از امر مفروضه، با امر واحد اطلاق درش شکل میگیره، کما اینکه تقیید متعلق اون امر یا موضوع اون امر به خصوصیات انقسامات اولیه محظوری نداره و این گذشت. و اما نسبت به انقسامات ثانویه که متفرع بر امره، ایشان نسبت به این موارد بحثش در اینه که آیا تقیید در ناحیه موضوعات یا در ناحیه متعلقات ممکنه یا نه، به یک امر. حرف دومش اینه که امکان با امر متعدد. پس ایشون کلامش دو شطره، شطر اولش قضیه تقیید در انقسامات ثانویه با یک امر وفاقا للقوم میگه ممتنعه، هم در ناحیه موضوعات هم در ناحیه متعلقات. موضوع حکم در انقسام ثانی قابل تقیید به قیود ثانویه و متفرعه بر امر نیست، کما این که متعلق هم قابل تقیید نیست در فرضی که امر واحده، همونی که قوم گفتن. ادعای دوم و شطر دوم از ادعای ایشان اینه که در مثل قضیه انقسامات ثانویه تقیید در ناحیه مثل متعلق امر با دو امر ممکنه، ولذا همونطوری که ایشون هم فرموده ما طبق همین ترتیب بحث رو در کلام ایشون دنبال بکنیم که اون نکاتی که در کلمات ایشانه که به زنگاهایی که در کلام محقق اصفهانی بر میزد به کلام ایشون و مشیر بود و طعنه میزد به کلام ایشان هم روشن بشه، اون مفارقات و نقاط اختلاف. اما نسبت به تقیید در ناحیه موضوع ایشان میفرماد نسبت به انقسامات قیود متفرع بر امر و با امر واحد، تقیید در ناحیه موضوع ممکن نیست و در ناحیه متعلق هم ممکن نیست. یعنی این شطر اول ادعای ایشون که ممکن نیست در فرض امر واحد تقیید، باز این خودش منقسم به دو قسمه، یکی عدم امکان تقیید در ناحیه موضوع و دیگری عدم امکان تقیید در ناحیه متعلق. در ناحیه موضوع مثل تقیید حکم به علم به حکم، یعنی موضوع حکم مقید باشه به عالم به حکم. علم به حکم از قیود متفرع، از انقسامات متفرع بر حکم لا محاله. با فرض حکم یا علم بهش هست یا نیست. تقیید حکم از ناحیه موضوع به قیود متفرع بر حکم مثل علم جایز یا نه؟ به امر واحد. ایشون میفرماد جایز نیست. چرا جایز نیست؟ ایشون میفرماد این تقیید در ناحیه موضوع یا به لحاظ فعلیت حکمه یا به لحاظ انشاء الحکمه و هیچ کدوم ممکن نیست. تقیید نه به لحاظ فعلیت حکم ممکنه نه به لحاظ انشاء حکم ممکنه. اما به لحاظ فعلیت تقیید حکم ممکن نیست به خاطر محظور دوری که در کلمات دیگران گفتن. چون اگر بخواد حکم از ناحیه موضوع مقید بشه به قید متفرع بر حکم مثل علم به حکم، فعلیت حکم میشه منوط به وجود اون حکم، در حالی که وجود حکم منوط به اینه که موضوع با قطع نظر از اون حکم مفروض باشه. اگر بخواد موضوع متقدمه به حکم باشه این دوره، موضوع موقوف علیه حکمه در حالی که حکم میخواد مقدم موضوع باشه، پس میشه موقوف بر حکم و این دوره و جایز نیست. این هم میشون به تفصیل بیان کرده که دیگه نیازی نیست، آیون خودشون لابد دیدن. و اما در ناحیه انشاء الحکم، تقیید موضوع الحکم به قیود متفرع بر حکم مثل علم به حکم انشاءن هم ممکن نیست، یعنی انشاء بکند حکم را نسبت به موضوعی که اون موضوع متقوم به اون حکم باشه. نه فقط فعلیت این حکم ممکن نیست، فعلیت حکم به معنای این که تحقق حکم به تحقق موضوعش، انشاء این چنین حکمی هم ممکن نیست. فعلیت حکم که ممکن نیست به خاطر محظور دور توقف شیء علی ما یتوقف علیه، شیء موقوف بر شیئی است که اون شیء موقوف بر خودشه. حکم فعلیتش موقوف بر حکمه که حکم موقوف بر موضوع تحقق موضوع در خارج. باید فرض بشه که حکم در اون مورد فعلیت پیدا بکنه و از اون طرف فعلیت حکمی که متوقف بر تحقق موضوعه، اگر تحقق موضوع منوط به اون حکم باشه این دور در وجوده، ولی در انشاء الحکم دور در وجود پیش نمیاد، بلکه توقف و شیء علی نفسی ابتداءن پیش میاد. یعنی اگر بنا بشه که انشاء بکنه حکمی را که منوط انشاء این حکم به فرض موضوعی که اون موضوع متقدم به این حکمه، علم به حکم رو در ناحیه موضوع فرض میکنه که حکم نسبت به اون انشاء میخواد بکنه. وقتی که میخواد بگه وجوب صلات موضوعش عالم به صلات، یعنی عالم به صلات رو موضوع حکم میخواد قرار بده، این موضوع در حقیقت توش آمده وجوب، در حالی که میخواد این موضوع وقتی که فرض میکنه بعد از این وجوبو نسبت به اون انشاء بکنه. خب اگر بناس موضوعی رو که شما فرض کردید متضمن حکمه و دارای حکمه، خب حکمی که بعد فرض میکنید تحصیل حاصله دیگه. ایشون حالا تعبیر به تحصیل حاصل نمیکنه، اما مردش به اینه، اگر بنا بشه موضوع متقدمه به علم به حکمه، یعنی حکم و جعل کردن بر موضوعی که علم به اون درش، علم به حکم درش مفروضه. پس قبل از آنی که وجود حکم فرض بشه، وجود حکم فرض شد. همونی که تو کلام اصفهانی آمده بود وجود قبل الوجود، لازمش میاد حکم قبل از وجودهی فرض شده باشه که موجود است، نه که فرض شود، تصور شود، یعنی فرض مطابق واقع. یعنی حکمی که منوط به اینه که موضوع باشه بعد از این میخواد انشاء و جعل بشه، در مرحله قبل از انشاء که مرحله موضوعه، شما وجود این حکم رو دارید، مفروض دارید، خب بعد از این چه چیز میخواد جعل بشه؟ ایشون اینو به این تعبیر ذکر میفرماد، میفرماد یلزم توقف الشیء علی نفسه. در دور وجود شیء موقوف بر شیء دیگری است که اون شیء موقوف بر اینه، توقف معلول بر علت که اون علت هم فرض اینه که موقوف بر این معلوله. اما اینجا توقف الشیء علی نفسه است، نه توقف الشیء علی معلولهی. ولذا اینجا دوری اتفاق نمیفته، نه دور مصرح، نه بالواسطه، نه بلا واسطه، نه مع الواسطه. شما میگید که انشاء شده حکم برای چه چیز؟ بر موضوعی که جزء موضوع علم به اون حکمم هست. پس شما در رتبه موضوع وجود حکم رو فرض کردید. خب نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلوله. اگر بنا بشه در رتبه موضوع شما وجود حکم رو فرض کردید، حالا بعد از این میخواید حکم رو چجوری میخواید؟ چه نیازی بهش؟ و اگر بنا بشه این حکم معلول و این حکم متفرعه بر این موضوع بخواد محقق بشه توسط موضوعی که این حکم جزءشه، یعنی توقف الشیء علی نفسه، پس بنابراین ایشون میفرماد محظور اخذ علم به حکم در موضوع حکم در ناحیه انشاء جدای از فعلیت هم مفروضه. در ناحیه فعلیت محظور دوره، در ناحیه انشاء محظور توقف الشیء ابتداءا علی نفسه بلا توسیط. پس اخذ قیود متفرعه بر حکم در موضوع الحکم ممتنع، یا به لحاظ فعلیت چون مستلزم دوره، و یا به لحاظ انشاء چون مستلزم توقف الشیء علی نفسه است، که محظور دورم مردش به همینه. محظور دور مردش به اجتماع نقیزینه و توقف الشیء علی نفسه است، منتها توقف الشیء علی نفسه بالواسطه. این از ناحیه اخذ قیود متفرع بر حکم در موضوع الحکم. و اما از ناحیه اخذ قیود متفرع بر متعلق، یعنی قیود متفرع بر حکم اخذشون در متعلق الحکم، مثل قصد العام. تازه رسیدیم به اون نقطه محط بحث خودمون. اینم اخذش در متعلق امر ممکن نیست. کلام هم در امر واحده، به امر واحد امر بکنه مولا به صلات و به قصد همین امر به صلات، ممکن نیست. ممکن نیست چون لازمش وجود شیء قبل وجود نفسه است. بلا فرقین بین این که اخذ بشه این قیود در ناحیه فعلیت یا در ناحیه انشاء، و اینجا حتی در ناحیه امتثال، لازمش وجود شیء قبل وجود شیء که ممتنعه، چه به لحاظ مقام فعلیت، چه به لحاظ مقام انشا، چه به لحاظ مقام امتصال. چرا وجود شیء قبل وجوده، همون محضوری که تو کلام اصفهانی اشاره شد اتفاق میفته، اما در ناحیه فعلیت فواضحه. یعنی وقتی که فعلیت وجوب صلات به قصد امر، امری که در متعلقش قصد الامرم مفروضه، خب فعلیت این منوط به اینه که امر قبل وجودی مفروض باشه تا اینکه بخواد این امر فعلیت پیدا کنه. چون فعلیت این امر به چیه؟ به اینه که اون امور خارج از قدرت که در حقیقت موضوع الحکمه، اونا باید محقق باشه با قطع نظر از حکم. امر به صلات به قصد الامر، امرش که در اختیار من مکلف نیست. اگر امرش در اختیار من مکلف نیست، لا محال موضوع الحکمه. و به نکته این که موضوع الحکم قبل الحکم باید محقق فرض بشه و وجودش منوط به حکم نباید باشه، پس امر قبل قصد الامر باید مفروض باشه. شارع این قصد الامری که متعلق الحکمه، وقتی که بناست در متعلق این امر به صلات قصد الامر رو فرض کرده، امرش که اختیاری من نیست، پس لا محاله باید موضوع الحکم باشه. اگر امر باید موضوع الحکم باشه، پس باید تحققش با قطع نظر از حکم مفروض باشه. پس شما امر به صلات مقید قصد به قصد امر که میکنید، مفروضتون اینه که این امر با قطع نظر از این امر مفروضه. خب اگر این مفروضه، همون وجود شیء قبل وجودهی اتفاق میفته. این در ناحیه فعلیت. و اما در ناحیه انشاء، اونم به شرح. وقتی که شارع داره انشاء میکنه امر به صلات به قصد الامر رو، موضوع حکم شارع چیه؟ در حقیقت اون امر مفروض. چون شارع داره امر میکنه به صلاتی که همراه اون صلات قصد امر مفروضه، پس در ناحیه انشاء، انشاء شارع مفروض درش اینه که یک امری جدای از این حکمی که دارم میکنم، امری مفروضه که توی مکلف، مکلفی همانطوری که به رکوع مکلف به قصد اون امرم هستی. من تو رو امر میکنم به قصد اون امر محقق. خب اگر امر میکنم تو رو به قصد اون امر محقق، یعنی وجود اون امر مفروضه، پس که نوبت به انشاء حکم بعد از آنی که اون امر مفروض و محققه نمیرسه. از ناحیه امتثال هم وجود قبل الوجود اتفاق میفته. اگر بنا بشه متعلق امر قصد الامرم هست، چرا که شارع وقتی که داره امر میکنه به صلات به قصد الامر، پس امتثال من مکلف منوط به اینه که یک امر مفروضی باشه که من قصد اون امر رو بکنم. بله، بله، ایشون در مرحله امتثالم باز می‌فرماد همون یلزم وجود شیء قبل نفسه، بر اینکه ممکن نیست برای مکلف امتثال امر مگر یک امر مفروضی باشه، بر اینکه قصد امتثال امر وقتی که متعلق امره و واقع تحت دایره طلبه، پس لا محاله قید خواهد بود مثل رکوع و سجود و دیگر اجزا و شرائط. پس مکلف باید عمل رو با این قید، عمل رو باید با این قید بدایه امتثال بیاره. یعنی در حقیقت باید قصد امتثالم باید به قصد امتثال بیاره، همونی که دیروز اشاره می کردیم. یعنی وقتی که مکلف رکوع و سجود و بقیه اجزا رو به قصد امر میاره، بما این که متعلق امر در نهایت قصد قربت هم جزء مأمور و بهه، پس لا محال مکلف باید قصد قربت هم به قصد امر بیاره. خب اگر بناس قصد قربت هم به قصد امر بیاره، پس بنابراین مفروض اینه که با قطع نظر از این امری که شارع داره فرض میکنه، یه امری که مکلف قصد اون امر رو بکنه، مفروضه که شارع میگه اون عمل رو به قصد اون امر بیار. اگر خود این امر بخواد باشه، مکلف قدرت بر امتثال نداره، چون فرض اینه که این امر به قصد امتثالی که قصد امتثال امری که وجود نداره، مگر به خود این امر بخواد موجود بشه. اگر میخواد قصد امری که این میخواد محققش باشه، پس بنابراین شما وجود اون رو دارید سابقه بر این امر فرض میکنید. شیئی که مفروض الوجوده، این امر میخواد چه چیزی اونو ایجاد بکنه، اینو مطرح میکنه و در نتیجه میگه با یک امر نتونستیم ما قصد امر رو داخل در متعلق فرض قرار بدیم، نسبت به انقسامات لاحقه، نه نسبت به متعلق و نه هم نسبت به موضوع. بعد از این وارد شق دوم حرف خودش میشه. اینجا البته قبل کلماتی از میرزای شیرازی و دیگران در تصحیح عبادیت مطرح میکنه که قبل در ذیل کلام مرحوم آقای صدر ما اینا رو به تفصیل اشاره کردیم، یا در ذیل کلام اصفهانی، محقق اصفهانی، حسه تو و امر رو قصه توام تو کلامیشون اینجا نیومده، ولی حرف میرزای شیرازی و بعضی از کلمات دیگر آمده. بعد ایشون میاد وارد چتر دوم ادعا میشه و اون این که شارع با یک امر نتونست قصد امر رو داخل در متعلق امر قرار بده، ولی با دو امر میتونه عبادیت رو و قصد امر رو بر عهده مکلف بگذاره. ابتدای امر ایشان میگه کلام مرحوم شیخ انصاری محکی از شیخ یک اضطرابی داره، که انهو یک ترددی که آیا عبادیت ناشی از غرض، از دخل قصد قربت در غرض، یا ناشی از جعل و تعدد، جعل و همون متمم جعلیست که خودش قائل شده ایشون. ببینید شیخ انصاری عظمت شیخو، که انهو در کلام شیخ به دو مبنا اشاره شده که قصد قربت از ناحیه دخل در غرض، دخیل در مأمور و به باشه، نه اینکه داخل در متعلق امر باشه. سقوط امر منوط به قصد امره، منوط به قصد قربته، از بابی که غرض مولا بدون اون حاصل نمیشه، که همون مبنای مرحوم آخوند بود، یا از باب جعل و تشریعه، یعنی از باب همون قضیه اینکه مولا امر به قصد الامر کرده، که هم مسلکیه که خودش میخواد قائل بشه. یعنی مرحوم آخوند با مرحوم ناینی که خمیر بشن، از توش حرف شیخ در میاد. یعنی مرحوم شیخ برای این دو بزرگوار راه باز کرده، منتها مرحوم آخوند یه مبنا، مرحوم ناینی اون مبنای دیگه. مرحوم شیخ قدس سره ولو کلام او مردده، ایشون میفرماد ولیکن حق اینه که قضیه عبادیت و قصد قربت منحصر راهش در تعدد امره، نه با غرض قابل تصحیحه، نه با اخل محبوبیت قابل تصحیحه. وجوه دیگری که ذکر کردن، ایشون میگه هیچ کدوم از این وجوه صالح نیست، منحصراً راه اخذ قصد قربت با تعدد جعل و تعدد امره. اینجا که میرسه ایشون این معنا رو توضیح میده، چطور با تعدد ام، همانی که قبلا هم اشاره شد در ذیل کلام مرحوم آخوند. ایشون میفرماد شارع یک امر میکنه به ذات عمل، امر دومی میکنه به اتیان به اون عمل به قصد امر متعلق به اون ذات. با این خصوصیت که شارع امرش به اون عمل مجرد از قصد قربت واجد ملاک نیست، شارع ملاک واحدی داره که این ملاک واحد قائم به مجموع این دو امره، یعنی قائم به ذات و قصد القرب است. نمیدونم کلام اصفهانی رو اینجا بهش نشون دادن که داره این کلمه رو حرفو میزنه، این در حقیقت رد اون حرف اصفهانیه. مرحوم اصفهانی فرمود دو ملاک برای عبادیت، در رد کلام مرحوم آخوند که فرمود امکان الامر یسقط، الامر الاول امکان یسقط، مرحوم اصفهانی فرمود بله یسقط. چرا یسقط؟ چون که دو غرض هست، یه غرض قائم به ذات بدون قصد قربت، غرض دیگر قائم به این ذات مع قصد قربه. ایشون میگه نه آقا جون، یه غرض بیشتر نداریم، مصلحت واحد است. یعنی بحثمون اینه که ما میخوایم عبادیتی رو که در فقه تصویر میکنیم اینو میخوایم تصویر کنیم. اینی که محقق اصفهانی آمد فرمود یه چیزی رو تصویر میکنه که محل بحث در فقه این نیست. اونی که در فقه ما داریم اینه که کسی اگر نماز بدون قصد قربت انجام بده هیچ کار نکرده. مرحوم اصفهانی آمد فرمود اگر نماز بدون قصد قربت انجام بده یه کاری آقا کرده، یه مصلحتی رو استیفا کرده، یعنی امر رو توسلی فرض کرده. خب این که محل بحث نیست. بله دیگه، بله، یعنی کلام ایشون تو خود همینجا مرحوم ناینی هم اینو که ذکر میکنه میگه کلام مرحوم آخوندم، اشاره میکنه به کلام ایشون بیش از اشاره، میگه همین امکانه از خود انکزا اینا رو ذکر میکنه، میگه این مبتنی بر تخیل غفلته از اینه که فرضمون اینه که ملاک واحد قائم به مجموع، یعنی ارتباطیت از دو طرف باید فرض بشه. یا مرحوم آخوند یعنی چه میگه امکان الامر یسقط؟ تا شما مرحوم اصفهانی بگه بله یسقط، خب یسقط یعنی چه یسقط؟ معناش اینه که یه غرض مستقلی در متعلق امر اول هست که شما میگی یسقط. فرضمون اینه که میخوایم عبادتی که در فقه مصطلحه اونو درست کنیم که اگر بدون قصد قربت کسی متعلق امر رو بخواد بیاره در حقیقت مطلوب مولا را نیاورده، نه جزئی از مطلوب را آورده، مثل نماز بدون وضو و رکوع که هیچی نیاورده، کسی که بدون قصد قربت هیچی نیاورده. با این فرض میخواییم عبادیت درست کنیم. ایشان میفرماد امری تعلق میگیره به ذات عمل، امر دیگر تعلق میگیره به اتیان اون عمل به قصد امر متعلق به اون ذات. ولی هم به گونه ای نیست که هر کدوم مستقل در ملاک باشه، ملاک واحدیه قائم به این مجموع و بدون تحقق این مجموع اون ملاک محقق نمیشه. ولذا ایشون میگه ما میگیم این امر دوم متمم امر اوله، تکمیل کننده اون امر اوله. ما در حقیقت دو امر نداریم، مثل امر به صوم و صلات نیست، یه امر به صوم یه امر به صلات، نه، مثل امر به صلات مشتمل بر رکوعه. منتها نمیتونست شارع با امر واحد که امر به صلات مع رکوع میکنه امر به صلات مع قصد القربه بکنه، ناچار شارع با دو امر یتوصل الی غرضه. این از باب ناچاری و ضرورته و عجز از جعل واحد در مقام جعل عبادته، نه از بابی که دو غرض مولا داره. ولذا ایشان می فرماد شارع با این امر واحد که که به ذات عمل تعلق گرفته زمینه ایجاد میکنه بر امر ثانی که تعلق گرفته به اتیان متعلق اون امر اول به قصد امر اول. ایشون میفرماد راه عبادیت همینه ولا غیر، از این اگر بگذرید هیچ راه دیگه‌ای برای عبادیت ندارید، نه فقط به امر واحد ندارید. ظاهر کلام ایشون اینه، چون در رد کلام میرزا شیرازی و دیگران هم یه حرفشو زده، اینه که کلمات دیگران هم درست نیست، یعنی با امر به ملازم هم نمیتونید قضیه رو عبادیت رو درست کنید، با امر به حسه توأم هم نمیتونید قضیه رو درست بکنید. تنها راه عبادیت اینه. این آخر عبارت ایشان. بله، این عبارت ایشون. بله، بله، بله. ایشون در صفحه 161 پایان صفحه میفرماد و تحقیق فی المقام انه ينحصر کیفیت الاعتبار به متمم الجعل ولا علاج له سوا ذلک. با امر واحد نمیشه، با امر به ملازم نمیشه. فلا بد للمولى الذي لا يحصل غرضه الا بقصد الامتثال من تعدد الامر بعد ما لا يمكن ان يستوفي غرضه بامر واحد فيحتال في الوصول الى غرضه وليس هذان الامران عن ملاك يخص بكل واحد منهما حتى يكون من قبيل الواجب في الواجب بل هناك ملاك واحد لا يمكن ان يستوفى بامر واحد و من هنا اصطلحنا عليه بمتمم الجعل فان معناه هو تتميم الجعل الاولي الذي لم يستوف تمام غرض المولى فليس للامرين الا امتثال واحد و اقام واحد. در حالی که لازم کلام اصفهانی اینه که اقابان هر کدوم، اون ذات عمل یه واجب، اون عمل به قصد قربت واجب اون آخر، ولذا بله عمل به قصد قربت موجب استیفای اون ذات عمل هم میشه، چون اون ذات عمل مشروط به عدم قصد قربت که نیست، اما مکلف اگر اصلا نماز نخون عقاب دو واجب رو باید متحمل بشه، ترک ذات عمل و ترک عمل به قصد الامر. به خلاف این که اگر نماز رو بدون رکوع اگر نماز نخونه دو عقوبت نمیشه، یه نماز بدون رکوع یه نماز با رکوع، اما اگر نماز نخونه یه نماز بدون قصد قربت و یه نماز با قصد قربت. رو اصله که مرحوم اصفهانی اینجوری میشه. بعد ایشون میفرماد عبارت آخوند رو اشاره میکنه و به ذالک یندفع ما فی بعض الکلمات من الاشکال الا من یقول به تعدد الامر به ما حاصل او ان الامر الاولی این کار نیست قد تا آخر. این دیگه کلام مرحوم آخوند در کفایت. این رو ذکر میکنه. بعد میفرماد پس بنابراین در این انقسامات ثانویه ما نیاز داریم نسبت به متعلق، نیاز داریم به دو امر، کما اینکه در این انقسامات ثانویه اخذش در موضوع ممکن نیست به امر واحد، در انقسامات ثانویه اخذش در متعلقم ممکن نیست به امر واحد، ولی در اخذ در متعلق اونایی که متفرعه بر امره با دو امر ممکنه. اون وقت بعد فرموده اینو ما اسمشو میذاریم متمم جعل. این متمم جعل در گاهی وقتا نتیجهش اطلاقه، در مثل قضیه موضوع اطلاق و حکم نسبت به عالم و جاهل. گاهی وقتا هم نتیجهش تقییده، مثل قضیه قیود متعلق که قصد الامر که نتیجه دو امر تقییده نه اطلاق. گاهی نتیجهش نتیجه اطلاقه، در مثل قضیه قیود موضوع که علم به حکم، نتیجهش نتیجه تقییده در قید متعلقی که با دو امر قصد قربت لحاظ میشه. بعدم بعضی از کلمات دیگر رو نقد میکنه که ممکنه کسی قضیه عبادیت رو، بعضی اعلام گفتن از ناحیه اینکه عقل حاکم به اعتباره، این عقل غیر از اونیه که مرحوم آخوند میگه، ایشون مشیره به، حال نمیدونم به کلام کیه، میگه از باب این که قضیه قصد قربت مال کیفیت الامتصاله، کیفیت الامتصال اینجا از موارد حکم عقل در کیفیت امتصال باید چکار کرد و از جمله انهای کیفیت امتصال قصد قربته، پس حاکم به این جهت باید عقل باشه الی آخر ما یذکر. خب این محصل کلام مرحوم ناینی قدس سره در تصحیح عبادت با امر متعدد. خب اشکالی که قبل ما عرض کردیم خب سر جای خودش، اینجا به کلام ایشون وارده و بازم اشاره کنیم، گفتیم که اینی که مرحوم ناینی فرمود در یه مورد، در اون مورد امر واحد خودش قبول کرد، گفت با امر واحد نمیشه. چرا نمیشه؟ گفت بر این که مکلف ناچاره در مقام امتثال اگر بخواد امتثال بکنه، به خود این قصد امتثال هم باید قصد امتثال کنه، یعنی میخواد با دو امر چه کار بکنه؟ اون چه اگر امر واحد بود نمیشد، با امر واحد چه چیز نمیشد؟ میگفت با امر واحد نمیشد دعوت بکنه به ذات و به قصد الامر. چرا؟ برای اینکه لازمش وجود امر قبل الامره، لازمش اینه که خود قصد الامرم به قصد القربه بیار، خود قصد الامرم به قصد بیار، اینه دیگه. خب شما حالا آمدید با دو امر میخواید اینو درست کنی یا یه چیز دیگه میخواید درست کنید؟ شما آمدید با دو امر درست بکنید که من مکلف وقتی وای میستم به نماز بگم خدایا از مبدأ نیت تا پایان تسلیم رو به خاطر تو میارم، یا میخواید درست بکنید این رو که خدایا از مبدأ تکبیر تا پایان نماز رو به خاطر تو میارم؟ اگر میخواید درست بکنید اون چه در فقه عبادته که قصد قربت هم جزءشه، باید اینو درست کنید که بگیم خدایا قصد قربت رو مثل تکبیرات الاحرام برای تو دارم انجام میدم. اگر تو نگفتی قصد قربت، خب من ذات عمل رو بهش اکتفا میکردم، عمل رو بدون قصد قربت انجام میدادم، ضرورتی نداشت، مثل که بقیه توسلیات، مثل این که من اداء دین رو بدون قصد قربت انجام میدم، نمازم بدون قصد قربت انجام میدادم، اکتفا میکردم بهش. ولی خدایا اونی که تو واجب قرار دادی اونو میخوام انجام بدم. اونی که واجب قرار دادی یعنی اونی که مطلوب توست، مطلوب تو همانطوری که صلات مشتمل بر رکوع و طهارته، صلات مشتمل بر قصد قربت هم هست، اینو میخوام، این مأمورو بهه. گفتیم اینو با دو امر که هیچی با صد امرم نمیشه انجام بگیره، چون نهایت چیزی که شما اینا اینی درست کردی برای فرار از محظور، حالا یا دور یا محظور دور، محظور دور نه خود دور، توقف و شیع علی نفسه، این که گفتید امر ثانی دعوت میکنه به اتیان متعلق امر اول به قصد امر اول، چون خود ناینی میدونه که اگر بگه به قصد امر دوم همون محظور خلف و دور و توقف و شیع علی نفسه اینجام هست، ولی زا گفت امر میکنه به اتیان متعلق امر اول به قصد همون امر اول که تو کلام مرحوم آخوندم همین بود. کلام اینه که با این کلام محقق ناینی این معنا شکل نگیره. اینی که ناینی هم فرمود راه منحصره در همینیه که ما گفتیم، این مبتنیه بر اینه که مرحوم ناینی حسه توام هم رد بکنه، امر به ملازمم رد بکنه، امکان اخذ قصد عام در متعلق امر به امر واحدم اونم رد بکنه، بعد از این میتونه به فرماد منحصره. ولذا فوقش اینه که حالا ایشون این راه هم پیشنهاد بکنه، اما ادعای انحصار منوط به اینه که اونا همه هم رد بکنه. رد اونها مبتنی بر اون نیست که قبلا گذشت در کلام مرحوم اصفهانی و تقدم در کلام محقق اصفهانی بیان امکان تصویر اخذ قصد عام در متعلق عام به امر واحد، و اون چه در کلام نائینی آمده بود در عدم امکان اخذ قصد عام در متعلق عام به امر واحد، که نکات که یلزم وجوده قبل وجوده، در کلام اصفهانی پاسخش داده شد و محصلش این بود که لا یلزم وجوده قبل وجوده، بل یلزم فرض وجوده. بله فرضا مطابقا للواقع. ولذا مرحوم اصفهانی فرمود موقوف بر اخذ صورت شخص الحکم فی موضوع الحکم، فیلزم ان یکون وجوده تقدیری قبل وجوده لا وجوده قبل وجوده. پیدا بود این تمام این خصوصیات که تو کلام اصفهانی آمده مشیر به رد این کلمات مرحوم نائینی است. والحمد لله رب العالمین.